دیوار، اثری از ژان پل سارتر، ترجمه صادق هدایت، با صدای امیر اردلان داوودی. ما را در اتاق دنگال سفیدی هل دادند. چشمهایم را روشنی زده بود و به هم می‌خورد. بعد یک میز و چهار نفر را پشت آن دیدم. اینها غیر نظامی بودند و کاغذهایی را وارسی می کردند. زندانیان دیگر را در ته اتاق جمع کرده بودند و ما بایستی تمام طول اتاق را طی کنیم تا به آنها ملحق شویم. بسیاری از آنها را می شناختم، ولی بعضی دیگر به نظرم خارجی آمدند. دو نفر از آنها که جلو من بودند و بور بودند و کله گرد داشتند شبیه یکدیگر بودند. حد زدم که فرانسوی باشند. آن که کوچکتر بود هی شلوارش را بالا می کشید. عصبانی بود. نزدیک 3 ساعت طول کشید. من منگ شده بودم و سرم خالی بود، ولی اتاق حسابی گرم بود و من از گرمیش خوشم آمد، زیرا 24 ساعت متوالی بود که می لرزیدم. پاسبانان محبوسین را یک به یک جلوی میز می آوردند. آن 4 نفر از آنها اسم و شغلشان را می پرسیدند. اغلب یا سؤال دیگری از آنها نمی کردند و یا مثلا از اینجور چیزها می پرسیدند. آیا تو در خرابکاری مهمات شرکت داری؟ یا روز 9 صبح کجا بودی و چه می کردی؟ به پاسخها گوش نمی دادند و یا اینطور وانمود می کردند که گوش نمی دهند. لحظه ای ساکت می شدند و راست جلوی خودشان را نگاه می کردند و بعد شروع به نوشتن می کردند. از تام پرسیدند، آیا راست است که در ستون بین‌المللی خدمت کرده است؟ چون کاغذهایی در جیبش پیدا کرده بودند. تام نمی توانست انکار بکند. از جوان چیزی نپرسیدند، اما همین که اسمش را گفت مدت طویلی مشغول نوشتن شدند. جوان گفت برادرم جوزه شورش طلب است و خودتان بهتر می دانید که اینجا نیست. من در هیچ حزبی نیستم. من هرگز در سیاست دخالت نکردم. آنها جواب ندادند. جوان باز گفت من کاری نکردم. من نمی خواهم انتقام دیگران را پس بدهم. لبهایش می لرزید. یک پاسبان او را ساکت کرد و برد. نوبت به من رسید. اسم شما پابلو ابیتاست؟ گفتم آری. آن شخص کاغذهایش را نگاه کرد و گفت رامونگری کجاست؟ من نمی دانم. شما او را از تاریخ 6 تا 19 در خانه خودتان پنهان کردید؟ نه. لحظه ای مشغول نوشتن شدند و پاسبانان مرا خارج کردند. در دالان تام و جوان بین 2 پاسبان انتظار می کشیدند. همین که حرکت کردیم تام از یکی از پاسبانان پرسید خب بعد؟ پاسبان جواب داد که چه؟ آیا این استنتاق بود یا محاکمه؟ پاسبان گفت این محاکمه بود. خب با ما چه خواهند کرد؟ پاسبان با خونسری جواب داد در زندان رأی محکمه را به شما ابلاغ خواهند کرد. زندانی که برای ما تعیین شده بود یکی از سردابه های بیمارستان بود. هوا به سبب جریان بسیار سرد بود. تمام شب را لرزیده بودیم و روز هم وحظ ما بهتر نشده بود. 5 روز قبل را من در دخم سرای آرشوک به سر برده بودم. این بنا یک نودج فراموشی بود که از قرون وسطا به یادگار مانده بود. چون عده زندانیان زیاد و جا کم بود، هر جایی دستشان می رسید آنها را می چپاندند. من از زندان خودم راضی بودم. سرما اذیتم نمی کرد، ولی تنها بودم و این مرا عصبانی می کرد. در سردابه همدم داشتم. جوان هیچ نمی گفت چون می ترسید. و از این گذشته جوانتر از آن بود که بتواند اظهار عقیده کند. اما تام پرچانه بود و زبان اسپانیولی را خیلی خوب می دانست. در سردابه یک نیمکت و چهار کیسه کاه بود. وقتی که ما را برگردانیدن نشستیم و در سکوت انتظار کشیدیم. لحظه ای نگذشت که تام گفت کلک ما کنده است. گفتم من همینطور تصور می کنم، اما به نظرم با این جوانک کاری نخواهند داشت. تام گفت به جرم اینکه برادرش داوطلب است نمی توانند برای او پاپوش بسازند. نگاهی به جوان انداختم. مثل این بود که به ما گوش نمی دهد. تام گفت می دانی در ساراگوس چه می کنند؟ مردم را روی جاده می خوابانند. از روی آنها با اتومبیل بارکش رد می شوند. یک نفر مراکشی فراری برای ما نقل کرد. می گویند برای صرفه‌جویی در مهمات است. گفتم ولی صرفه‌جویی بنزین نیست. من از تام دلخور بودم. او نبایست این حرف را بزند. دوباره گفت افسرانی که دستهایشان توی جیبشان از سیگار می کشند و در جاده برای بازجویی گردش می کنند. تو گمان می کنی که نیمه جانها را می کشند؟ بشنو باور نکن. آنها را به حال خودشان می گذارند که زوزه بکشند. گاهی یک ساعت طول می کشد. مراکشی می گفت دفعه اول نزدیک بود از دیدن این منظره قی کنم. گفتم اگر حقیقتاً مهمات آنها ته کشیده باشد گمان نمی کنم که این کار را اینجا هم بکنند. روشنایی روز از چهار روزنه و یک سوراخ گرد طرف چپ سقف که آسمان از آنجا دیده می شد نفوذ می کرد. از این سوراخ گرد بود که زغال در زیر زمین خالی می کردند و معمولاً درش را می گذاشتند. درست زیر سوراخ یک توده خاکه زغال بود که به مصرف بیمارستان می رسید، ولی از ابتدای جنگ بیمارها را بیرون کرده بودند و زغال بی مصرف آنجا مانده بود و گاهی هم روی آن باران می آمد، زیرا فراموش کرده بودند که در سوراخ را بگذارند. تام شروع به لرزیدن کرد و گفت بر پدرش لعنت، باز هم شروع شد، می لرزم. برخاست و مشغول حرکت ورزشی شد. به هر حرکتی چاک پیراهن روی سینه سفید و پشمالود او باز می شد. به پشت خوابید و پاهایش را با هم به شکل قیچی بلند کرد. کفلهای چاقش را می دیدم که می لرزید. تام قلچماق بود اما پیه زیادی داشت. من پیش خودم تصور می کردم که گلوله های تفنگ یا تک سرنیزه به زودی در این توده گوشت نر مثل قالب کره فرو خواهند رفت. اگر لاغر بود مرا به این فکر نمی انداخت. راستی من سردم نبود، اما شانه و بازوهایم را حس نمی کردم. گاه گاهی به نظرم می آمد که چیزی را گم کردم و دوروبر خودم دنبال کتم می گشتم و بعد ناگهان به یاد می آوردم که به من کت نداده بودند. این احساس دردناک بود. لباسهای ما را به سربازان خودشان می دادند و فقط پیراهن به تن ما مانده بود، آن هم از آن چلوارهای کتان که بیمارها در چله تابستان می پوشند. کمی بعد تام بلند شد و نفس زنان پهلوی من نشست. گرم شدی؟ بر پدرش لعنت، نه، فقط به نفس افتادم. طرف ساعت 8 شب یک سرگرد با 2 نفر سرباز فاشیست وارد شد. یک صفحه کاغذ دستش بود. از پاسبان پرسید اسم این 3 نفر چیست؟ پاسبان گفت اشتینبوک، ابیتا و میریال. سرگرد عینکش را گذاشت و به کاغذ خود نگاه کرد. اشتینبوک. آها، اشتینبوک. خب شما محکوم به مرگ هستید. فردا صبح تیرباران می شوید. باز نگاه کرد و گفت آن 2 نفر دیگر هم همینطور. جوان گفت غیر ممکن است. من نیستم. سرگرد با تعجب به او نگاه کرد. اسم شما چیست؟ گفت جوان میربال. سرگرد گفت اسم شما هم اینجاست، شما محکوم هستید. جوان گفت من که کاری نکردم. سرگرد شانه هایش را بالا انداخت و رو کرد به من و تام. شما از اهالی باسک هستید؟ ما باسکی نیستیم. با بیتابی گفت به من گفتند که 3 نفر باسکی اینجا هستند. من در جستجوی آنها وقتم را تلف نمی کنم. خب لابد شما کشیش لازم ندارید. ما جواب ندادیم. او گفت یک دکتر بلژیکی همین الان خواهد آمد. او اجازه دارد که شب را با شما باشد. سلام نظامی داد و خارج شد. تام گفت به تو نگفتم که کارمان تمام است؟ گفتم آره، اما نسبت به این جوانک رذالت کردند. این نکته را منصفانه گفتم، ولی از این جوانک خوشم نمی آمد. او صورت بسیار ظریفی داشت که ترس و درد آن را مسخ کرده و قیافش را برگردانیده بود. 3 روز پیش بچه ترگل برگل شیطان و دلربایی بود، اما حالا به ریخت کون مخنسا در آمده بود و تصور می کردم اگر هم ولش کنند هرگز دوباره جوان نخواهد شد. بد نبود که یک خورده رحم به رخش بکشند، ولی من از رحم دلم به هم می خورد. تقریبا از او وحشت می کردم. جوانک دیگر چیزی نگفت. رنگش خاکستری شده بود. صورت دستش هم خاکستری بود. نشست و زمین را با چشمهای رکزده نگاه کرد. تام دلرحیم بود. خواست بازویش را بگیرد، ولی جوان بازویش را با خشونت عقب زد و صورتش را در هم کشید. من یواشکی گفتم ولش کن. میبینی که الان به زنجموره میافتد. تام خواهی نخواهی اطاعت کرد. او برای سرگرمی خودش میخواست به جوان دلداری بدهد تا به حال خودش فکر نکند. اما برای من فکر مرگ دشوار بود. تا حالا هیچ وقت به این فکر نیفتاده بودم، چون که وضعیت ایجاب نکرده بود، ولی حالا دیگر وضعیت ایجاب می کرد و کاری از دستم بر نمی آمد مگر آنکه به این فکر باشم. تام شروع به صحبت کرد و از من پرسید تو کسی را کشته ای؟ من جواب ندادم. توضیح داد که از اول ماه اوت 6 نفر را کشته است. تام ملتفت وضعیت نبود و من به خوبی می دیدم که نمی خواست ملتفت وضعیت باشد. من هم هنوز نمی توانستم به طور کامل به آن پی ببرم. از خودم می پرسیدم که آیا خیلی زجر دارد؟ به فکر گلوله ها بودم. فرو رفتن گلوله های سوزان را به تنم مجسم می کردم. همه اینها خارج از این مسئله حقیقی بود، اما من آرام بودم. چون که تمام مدت شب را برای غور در این مدت و در این موضوع فرصت داشتم. یک لحظه بعد تام ساکت شد و من دزدکی به او نگاه می کردم. دیدم که او هم خاکستری شد و حالت زاری به خود گرفت. با خود گفتم دارد شروع می شود. تقریبا شب شده بود. نور تاری از جدار روزنه ها و توده زغال تراوش می کرد و لکه بزرگی زیر آسمان درست می کرد. از سوراخ سقف یک ستاره را می دیدم. شب سرد و هوا بسیار صاف بود. در باز شد و 2 پاسبان داخل شدند. همراه آنها مرد بوری بود که لباس متعدل شکل نخودی رنگ در بر داشت. به ما سلام داد و گفت من دکترم و اجازه دارم که در چنین موقع دشواری به شما کمک کنم. صدای او خوشایند و ممتاز بود. من به او گفتم شما اینجا آمده اید چه بکنید؟ خودم را در اختیار شما بگذارم و برای اینکه از این بار سنگین این چند ساعت شما بکاهم هرچه از دستم برایت مضایقه نخواهم کرد. برای چه پیش ما آمده اید؟ کسان دیگر هم هستند، بیمارستان پر است. به طرز مبهمی جواب داد: مرا اینجا فرستادند. به عجله موضوع را عوض کرد و گفت: شما می خواهید سیگار بکشید هان؟ من سیگارت و سیگار برگی هم دارم. به ما سیگارت انگلیسی و سیگارت اسپانیولی تعارف کرد، ولی ما رد کردیم. من توی چشمهایش نگاه کردم، مثل اینکه خجالت کشید. به او گفتم: شما از راه مهربانی اینجا نیامدید. گذشته از این، من شما را می شناسم. همان روزی که مرا گرفتند، شما را با فاشیست ها در حیات سربازخانه دیدم. می خواستم باز هم بگویم، اما یک مرتبه تغییری در من حاصل شد که به تعجب افتادم. یعنی ناگهان به حضور این دکتر بی علاقه شدم. معمولا وقتی که به کسی تسلط پیدا کردم ولش نمی کنم. محازا میل حرف زدن از من ساقط شد. شانه هایم را بالا انداختم و نگاهم را برگردانیدم. کمی بعد سرم را بلند کردم. دیدم به طرز کنجکاوانه‌ای به من نگاه می کند. پاسبان روی یکی از کیسه های کاه نشسته بود. پدروی لنگ دراز لاغر شست هایش را دور هم می گردانید. دیگری سرش را تکان می داد که خوابش نبرد. ناگهان پدرو به دکتر گفت: چراغ می خواهید؟ او با سرش اشاره کرد که بله گمان می کنم. پدرو تقریبا به قدر یک کنده درخت باهوش بود. البته آدم بدجنسی نبود. چشمان آبی و سردش نشان می داد که از بیشعوری معصیت می کند. پدرو خارج شد و با یک چراغ نفتی برگشت و آن را گوشه نیمکت گذاشت. روشنای چراغ ضعیف بود، اما بودنش بهتر بود. شب پیش ما را توی تاریکی گذاشتند. مدتی به روشنایی گردی که چراغ به سقف انداخته بود نگاه کردم. خیره شده بودم. بعد همین که ناگهان به خودم آمدم، روشنایی مدور محو شد و حس کردم که زیر بار سنگینی خورد شدم. این احساس از فکر مرگ یا از ترس نبود، مبهم بود. گونه هایم می سوخت، کاسه سرم درد می کرد. خودم را تکان دادم و دو رفیقم را نگاه کردم. تام سرش را میان دو دست گرفته بود، گردن چاق و سفیدش را می دیدم. شوان کوچک حالش بدتر شده بود، دهانش باز بود و پره های دماغش می لرزید. دکتر نزدیک او رفت و با حالت دلداری دهنده دستش را روی شانه او گذاشت، ولی چشمهایش سرد بود. بعد دیدم که دست بلژیکی به چالاکی روی بازوی جوان تا مچ او لغزید. جوان با بیمیلی مقاومتی نشان نداد. بلژیکی گیج مانند مچ او را بین سنگشتش گرفت. در همین وقت کمی به عقب رفت و پشتش را به من گردانید. اما من به عقب خم شدم و دیدم که ساعتش را بیرون آورد و لحظه همانطور که دست او را نگاه داشته بود به ساعت نگاه کرد. سپس دست بیحس او را ول کرد و رفت به دیوار تکه داد. بعد گویا یاد چیز مهمی افتاد که باید فوراً یاد داشت بکند. کتابچه ای از جیبش بیرون آورد و چند خط نوشت. من در حالی که از جا در رفته بودم فکر کردم: کسافت مآب، اگر بیاید نبض مرا بگیرد، مشتم را توی پوزه منحوسش خواهم زد. او نیامد، اما حس کردم که به من نگاه می کند. من هم سرم را بلند کردم و به او نگاه کردم. او با صدای بی شخصیتی به من گفت: شما حس نمی کنید که اینجا آدم لرزش می گیرد؟ به نظر می آمد که سردش است. رنگش کبود شده بود. در جوابش گفتم: من که سردم نیست. او دائما نگاه سختی به من می کرد. ناگهان ملتفت شدم. دستم را به صورتم مالیدم. دیدم غرق عرق شدم. در این سردابه چله زمستان در میان جریان هوا عرق می ریختم. دستم را در موی سرم که از عرق به هم چسبیده بود فرو بردم. همچنین ملتفت شدم که پیرهنم تر و به تنم چسبیده است. اقلا یک ساعت بود که عرق می ریختم و هیچ حس نمی کردم. اما از نظر این خوک بلژیکی مخفی نبود. روی گونه هایم چکه های عرق را دیده بود و فکر می کرد که این بروز حالت وحشت تقریبا یک جور حالت مرضی است. و خودش را سالم حس می کرد و به خود می مالید که سردش است. خواستم بلند شوم و بروم دک و پوزش را خرد بکنم، ولی تا حرکتی کردم خجالت و خشم من فروکش کرد و با بیمیلی روی نیمکت افتادم. خودم را راضی کردم که با دستمال گردنم را مشتمال بدهم، چون حس می کردم که عرق از موی سرم روی گردنم می ریخت و اذیتم می کرد. اما به زودی از مشتمال دادن گردنم منصرف شدم، چون بی نتیجه بود. دستمالم خیس عرق شده بود و همینطور عرق می ریختم. ورانهایم عرق کرده بود و شلوارم به نیمکت چسبیده بود. یک مرتبه جوان کوچک گفت: شما دکتر هستید؟ بلژیکی جواب داد: بله. آدم زرش هم می کشد؟ خیلی زرش می کشد؟ بلژیکی با لحن پدرانه گفت: اوه کین، نه نه، زود تمام می شود. مثل اینکه به بیماری که به او پول داده دلداری می دهد. اما من شنیدم اغلب دو مرتبه شلیک می کنند. بلژیکی سرش را تکان داد و گفت: گاهی، چون ممکن است شلیک اول به اعضای رئیسه حیاتی اصابت نکند. پس باید تفنگشان را دوباره پر کنند و دوباره نشانه بروند. پس از تأمل با صدای دورگی گفت: اینکه خیلی طول می کشد. ترس وحشتناکی از زرش کشیدن داشت و به مقتضای سن همه ی حواسش متوجه همین بود. من چندان به این فکر نبودم و از ترس زرش کشیدن نبود که عرق کرده بودم. بلند شدم و به طرف تله خاک زغال رفتم. تام چرتش پاره شد و نگاه زهرآلودی به من انداخت. چون کفش هایم صدا می کرد عصبانی می شد. از خودم می پرسیدم آیا صورت من هم مثل صورت او خاکستری است یا نه. دیدم که او هم عرق می ریزد. آسمان با شکوه بود. هیچ روشنایی در این کنج تاریک نفوذ نمی کرد و کافی بود که سرم را بلند کنم تا دب اکبر را ببینم، ولی با سابق خیلی فرق داشت. شب پیش از زندانم در سرای آرشوک می توانستم یک تکه بزرگ آسمان را ببینم و دیدن آن در هر ساعت روز برایم یک جور خیال تولید می کند. صبح وقتی که آسمان به رنگ آبی سخت و سبکی بود، بیاد پلاش های ساحل اقیانوس اطلس افتادم. ظهر خورشید را می دیدم و بیاد پیال فروشی شهر سویل افتادم که در آنجا مشروب مازانیلا می نوشیدم و ماهی آنشوا با زیتون می خوردم. بعد از ظهر در سایه واقع شده بودم و به فکر سایه عمیقی افتادم که روی نیمه میدانهای مسابقه می افتد، در حالی که نصف دیگرش جلوی خورشید می درخشد. در حقیقت احساس دردناکی است که آدم ببیند تمام زمین به آسمان منعکس می شود. اما حالا می توانستم تا دلم می خواست به هوا نگاه کنم. آسمان هیچ چیزی به خاطرم نمی آورد. من این حالت را بیشتر دوست داشتم. رفتم و پیش تام نشستم. مدتی طول کشید. تام با صدای خفه شروع به صحبت کرد. اگر او دائما وراجی نمی کرد، نمی توانست فکر خودش را جمع بکند. گمان می کنم با من حرف می زد، اما به من نگاه نمی کرد. بیشک می ترسید که رنگ خاکستری و عرق مرا ببیند. ما برای همدیگر شبیه آینه و بلکه بدتر از آن هم شده بودیم. او مرد بلژیکی زنده را تماشا می کرد و می گفت: تو چیزی سرت نمی شود، من که عقلم به جایی نمی رسد. من هم در حالی که به بلژیکی نگاه می کردم شروع به صحبت کردم: چه چیز را، چه شده است؟ برای ما اتفاقی میافتد که من نمیتوانم بفهمم. بوی عجیبی دور تام را احاطه کرده بود. به نظرم آمد که بیش از حد معمول به بو حساس شده بودم. من زهرخندی زدم و گفتم به زودی خواهی فهمید. با سماجت گفت واضح نیست. من میخواهم به خودم قوت قلب بدم، اما اقلا باید بدانم. گوش کن، ما را در حیات خواهند برد. خب، اشخاصی جلوی ما صف میکشند. خیال میکنی چند نفر باشند؟ من نمیدانم، از 5 تا 8 نفر بیشتر نیستند. خب، آنها 8 نفرند. به آنها میگویند آتش. و من 8 لوله تفنگ را میبینم که رو به من گرفته شده. گمان میکنم میخواهم در دیوار فرو بروم. با تمام قوا به دیوار فشار خواهیم آورد و دیوار مقاومت خواهد کرد، درست مثل یک کابوس. همه اینها را میتوانم تصور کنم. آه، کاش تو میدانستی چطور میتوانم اینها را مجسم بکنم. من گفتم ولش، من هم تصورش را میکنم. از روی بدجنسی گفت آدم را سکش میکنند. میدانی که به چشم ها و دهن نشانه میروند تا آدم را از ریخ بیندازند و من از حالا زخم ها را حس میکنم. یک ساعت است که سر و گردنم تیر میکشد. درد حقیقی نیست، بدتر از آن است. دردهایی است که فردا صبح حس خواهم کرد. اما بعد من خوب میفهمیدم که چه میخواهد بگوید، اما به روی خودم نمی آوردم. ولی راجع به دردها، من نیز در بدنم یک مشت داغ زخم داشتم. کاری از دستم ساخته نبود، من هم مثل او بودم، اما اهمیتی نمی دادم. او با خودش شروع به صحبت کرد. در حالی که چشمش را به بلژیکی دوخته بود، به نظر نمی آمد که بلژیکی به حرفای من گوش بدهد. من نمی دانستم برای چه آمده است. او به افکار ما وقعی نمی گذاشت. آمده بود که جسم ما را تماشا بکند. تنهایی که زنده و در حال جان کندن بودند. تام می گفت مثل کابوس است. آدم می خواهد به چیزی فکر بکند. آدم دائما حس می کند که دستاویزی پیدا شده، مفهومی به دست آمده. بعد می لغزد، فرار می کند و دوباره می افتد. به خودم می گویم که بعد دیگر خبری نیست، اما نمی فهمم که چه معنی می دهد. گاهی تقریبا می خواهم درک کنم و دوباره می افتد. باز به فکر دردها و گلوله ها و انفجار می افتم. من به تو قول می دم که پیرو فلسفه مادی هستم. دیوانه نشدم، اما مثل اینکه جور در نمی آید. جسد خودم را می بینم. البته چندان دشوار نیست، ولی من هستم که با چشمهایم آن را می بینم. باید فکرم را جمع کنم. فکر کنم که هیچ چیز را نخواهم دید و نخواهم شنید و زندگی برای دیگران ادامه پیدا خواهد کرد. آدم طوری ساخته نشده که اینطور فکر کند. اینطور نیست پابلو؟ باور بکن، سابق برایم اتفاق افتاده که تمام شب را در انتظار چیزی بیدار باشم. اما پابلو این چیز دیگری است. این از عقب یخی آدم را میگیرد و نمیشود پیش بینی آن را کرد. گفتم در مشکت را بگذار. میخواهی کشیشی برایت صدا بزنم که اعتراف کنی؟ جواب نداد. قبلا متوجه شده بودم که با لحن پیغمبری مرا پابلو خطاب می کرد و صدایش بی‌طرفانه بود. من این حرکات را چندان دوست نداشتم، اما به نظر می آمد که همه ایرلندی ها این طور هستند. به طور مبهمی بوی شاش می داد. در واقع حس همدردی زیادی برای تام نداشت و هیچ علتی نداشت که چون با هم می مردیم با هم اونس داشته باشیم. کسانی بودند که اگر با آنها بودم البته وضعیت فرق می کرد، مثل رامونگری. ولی خودم را بین تام و جوان یکی و تنها حس می کردم. از این پیش آمد هم خوشنود بودم. شاید اگر با رامون بودم دلم می سوخت، اما در این لحظه به طرز غریبی سنگ دل بودم و می خواستم سنگ دل بمانم. تام کلماتی را جویده جویده از روی حواس پرتی می گفت. قطعا برای اینکه فکر نکند حرف می زند و مانند کسانی که ناخوشی کهنه سلسل بول دارند بوی تند شاش می داد. طبیعی است که با او هم عقیده بودم. آنچه او می گفت من هم می توانستم بگویم. مرگ طبیعی نبود و از هنگامی که محکوم به مرگ شده بودم هیچ چیز به نظرم طبیعی نمی آمد. نه توده زغال سنگ، نه نیمکت و نه پک و پوز شوم پدرو. چیزی که توی ذوقم می زد این بود که به همان چیزها که تام فکر می کرد من هم فکر می کردم و خوب می دانستم که تمام مدت شب را با اختلاف 5 دقیقه در حالی که به یک چیز واحد فکر می کنیم و با هم عرق می ریزیم و می لرزیم ادامه خواهیم داد. من دزدکی به او نگاه می کردم و برای اولین بار به نظرم غریب آمد. مرگ او در قیافش خوانده می شد. به حیثیتم برخورد. 24 ساعت بود که در جوار تام به سر برده بودم. به حرف‌های او گوش کرده بودم، با او حرف زده بودم و می‌دانستم که هیچ وجه مشترکی بین ما نبود و حالا مثل دو برادر دوقلو شبیه یکدیگر بودیم، فقط به علت اینکه با هم می‌ترکیدیم. تام بیان که به من نگاه کند دستم را گرفت. پابلو، من از خودم می‌ترسم. از خودم می‌پرسم آیا راست است که آدم نیست و نابود می‌شود؟ من دستم را بیرون کشیدم و گفتم کثافت باب، میان پایت را نگاه کن. به قدر یک حوضچه آب بین پاهایش بود و قطره‌ها از شلوارش میچکید. به حال وحشت‌زده گفت این چیست؟ گفتم توی شلوارت شاشیدی. از جا در رفت و گفت راست نیست، من نمی شاشم، من چیزی حس نمی کنم. بلژیکی نزدیک شد و با لحن دلداری دهنده ساختگی پرسید آیا حال شما خوب نیست؟ تام جواب نداد. بلژیکی آب را نگاه کرد و چیزی نگفت. تام با لحن رمیده گفت من نمی دانم این چیست، اما نمی ترسم. به شما قول می دهم که نمی ترسم. بلژیکی جواب نداد. تام پا شد رفت یک گوشه شاشید. برگشت در حالی که دکمه شلوارش را می انداخت دوباره نشست و ساکت شد. بلژیکی یادداشت بر می داشت. ما به او نگاه می کردیم. جوان کوچک هم به او نگاه می کرد. هر سه به او نگاه می کردیم چون که زنده بود. حرکات یک نفر زنده را داشت. قبود یک نفر زنده را داشت. او در این سردابه می لرزید همانطور که زنده ها باید بلرزند. او یک جسم مطیع و فربه داشت. ماها جسم خودمان را حس نمی کردیم یا اقلن به طرز او حس نمی کردیم. من می خواستم شلوارم میان پایم را دستمالی کنم ولی جرأت نمی کردم. به بلژیکی نگاه می کردم که روی پاهای خمیدهش ایستاده و بر عضلات خودش مسلط بود و می توانست به فکر فردا باشد. ماها آنجا مثل 3 سایه بیخون به او نگاه می کردیم و مانند قول زندگیش را می مکیدیم. بالاخره نزدیک جوان کوچک رفت. شاید به قصد تحقیق فنی یا برای دلسوزی خواست گردنش را لمس کند. اگر از راه ترحم بود اولین بار بود که در تمام شب چنین تظاهری می کرد. سر و گردن جوان کوچک را نوازش کرد. جوان در حالی که به او نگاه می کرد مقاومتی از خود نشان نداد. بعد ناگهان دستش را گرفت و به طرز غریبی نگاه کرد. دست بلژیکی را بین دو دستش گرفته بود و این دو انبر خاکستری که این دست توپلی سرخ را فشار می‌داد منظره دلپسندی نداشت. من درباره پیش آمدی که می‌خواست رخ بدهد بسیار مشکوک بودم و تام هم مشکوک بود، ولی بلژیکی این حرکت را ناشی از التهاب درونی او تلقی می‌کرد و به طرز پدرانه‌ای لبخند می‌زد. لحظه بعد جوان کوچک پنجول توپولی و قرمز را به طرف دهنش برد و خواست گاز بگیرد. بلژیکی دستش را به تندی کشید و افتان و خیزان رفت به دیوار یله داد. 1 ثانیه به حالت وحشت‌زده به ما نگاه کرد. ناگهان پی برد که ما آدم‌هایی مثل او نیستیم. من شروع به خنده کردم. یکی از پاسبانان چرتش پاره شد. دیگری که خوابیده بود چشم‌هایش باز و سفیدی آن پیدا بود. من هم خسته و هم در هیجان بودم و و نمیخواستم دیگر به پیش آمدهای سرگاه و مرگ فکر بکنم. فقط به کلمات یا به خلأ برمیخوردم و ارتباطی در فکرم پیدا نمیشد. اما همین که میخواستم به چیز دیگری فکر بکنم، لوله های تفنگ به طرف من دراز میشد. شاید 20 مرتبه پی در پی مراسم اعدام خودم را برگزار کردم و نیز یک دفعه گمان کردم که به طور قطع این پیش آمد انجام گرفته و یک ثانیه خوابم برد. آنها مرا به طرف دیوار می کشاندند. من تقلا می کردم و پوزش می خواستم. از خواب پریدم و به بلژیکی نگاه کردم. می ترسیدم که در خواب فریادی کرده باشم، اما او سبیلش را تاب می داد. چیزی دستگیرش نشده بود. اگر می خواستم گمان می کنم که می توانستم یک لحظه بخوابم. 48 ساعت می گذشت که بیدار بودم و به جان آمده بودم، ولی نمی خواستم 2 ساعت زندگی را از دست بدهم. آنها سر مرا بیدار می کردن. من گیج خواب دنبالشان می افتادم و بیان که فرصت اوف گفتن داشته باشم جیغ و داد می کردم. من این را نمی پسندیدم. نمی خواستم مثل یک حیوان بمیرم. می خواستم هوشم سر جا باشد. به علاوه از کابوس هم می ترسیدم. بلند شدم، به درازی و پهنا را رفتم و برای این که فکرم را عوض بکنم درباره وقایع زندگی گذشتم فکر کردم. یک مش یادگاری های درهم و برهم جلوی چشمم مجسم شد. یادگاری های خوب و بد با هم بودند و یا بیشتر عادت داشتم که آنها را این طور بنامم. قیافه ها و پیش آمد ها در آن بود. قیافه جوانی بیادم آمد که در روز جشن در شهر والانس در میدان مسابقه جنگ با گاو شکمش پاره شد. قیافه یکی از عموهایم و قیافه رامون گری را به خاطر آوردم. پیش آمدهایی بیادم آمد که چطور در سال 1926 3 ماه بیکاری کشیدم و نزدیک بود که از گرسنگی بمیرم. یاد شبی افتادم که در شهر گرانادا روی یک نیمکت گذرانیدم. 3 روز بود که چیزی نخورده بودم. خشناک بودم و نمیخواستم که بمیرم. از این موضوع لبخند زدم. با چه پشتکاری دنبال خوشبختی میدویدم، دنبال زنها و دنبال آزادی میدویدم. برای چه بود؟ آری، میخواستم اسپانیا را نجات بدم. پتی مارگال را ستایش میکردم. داخل جنبش شورشیان شده بودم و در محافل عمومی نطق کرده بودم. همه این قضایا را جدی گرفته بودم، مثل اینکه زنده جاوید خواهم بود. در این لحظه حس کردم که همه زندگیم را جلوی خود می دیدم و فکر می کردم چه دروغ پستی. زندگیم هیچ ارزشی نداشت چون که تمام شده بود. از خود پرسیدم چطور من توانستم که با فاحشه ها گردش بکنم و مسخره بازی در بیاورم. اگر بو برده بودم که اینجور خواهم مرد، هرگز انگشت کوچکی خودم را هم تکان نمی دادم. زندگیم مسدود و دربسته مثل یک کیسه جلویم افتاده بود، ولی محتوی کیسه ناقص بود. یک لحظه کوشش کردم که درباره آن حکمی بکنم. می‌خواستم با خودم بگویم زندگی خوشی است، اما نمی‌شد درباره زندگی من حکم کرد، چون فقط طرحی بود. من وقتم را صرف کرده بودم که از محل حساب ابدیت چک بکشم. هیچ چیز نفهمیده بودم، تأسفی هم نداشتم. درباره خیلی چیزها می‌توانستم تأسف بخورم، مثل مزه مشروب مانزانیلا یا آب تنی‌هایی که در تابستان در یک برکه کوچک نزدیک قادسیه می کردم. اما مرگ همه کیف و لذتهای آنها را از بین برده بود. بلژیکی ناگهان فکر بکری به نظرش رسید و گفت رفقا، با قید احتیاط در صورتی که اداره نظام موافقت کند، من می توانم اگر پیغامی داشته باشید به دوستانتان برسانم. تام قرقر کنان گفت من که کسی را ندارم. من جوابی ندادم. تام کمی تأمل کرد، بعد با کنجکاوی به من نگاه کرد و گفت تو هیچ پیغامی برای کنشا نداری؟
نه که ندارم.
من از این گونه دلجویی های محبت آمیز بیزار بودم. تقصیر خودم بود. شب پیش راجع به کنشا با او حرف زده بودم. بایستی جلوی دهانم را می گرفتم. یک سالی می گذشت که با این زن بودم. دیروز شاید حاضر بودم که یک بازویم را با تبر بزنند برای اینکه 5 دقیقه او را ببینم. به این علت حرف زده بودم. دست خودم نبود. حالا هیچ مایل نبودم که او را ببینم. حرفی نداشتم که به او بگویم و هیچ دلم نمیخواست که او را در آغوش بفشارم. من از تن خودم میترسیدم چون که خاکستری شده بود و عرق میریخت. مطمئن نبودم که از تن او وحشت نخواهم کرد. شاید از خبر مرگ من کنشا به گریه بیفتد و ماها از زندگی بیزار بشود. ولی با وجود همه اینها من بودم که میمردم. به یاد چشم های قشنگ گیرندهش افتادم. وقتی که به من نگاه می کرد چیزی از او به من سرایت می کرد. اما فکر می کردم که این موضوع هم خاتمه یافته و اگر حالا او به من می نگریست نگاهش در چشم خودش می ماند و به من تأثیری نداشت. من تنها بودم. تام نیز تنها بود اما نه اینجور. چون باطمه نشسته بود و نیمکت را با لبخند مرموزی نگاه می کرد. حالت بهت زده داشت. دستش را جلو آورد و با احتیاط چوب را لمس کرد. مثل اینکه می ترسید مبادا چیزی را بشکند. بعد دستش را به تندی عقب کشید و لرزید. اگر من به جای تام بودم از لمس کردن نیمکت تفریح نمی کردم. اینها هم یک جور کمدی ایرلندی بود. اما برای من هم اشیا حالت عجیبی داشتند. آنها بیشتر به نظرم محو جلوه می کردند، مثل اینکه ثقل خود را از دست داده بودند. از دیدن نیمکت و چراغ و توده خاکی زغال کافی بود حس بکنم که عنقریب خواهم مرد. طبیعی است که نمی توانستم آشکارا به مرگ خود فکر بکنم، اما همه جا جلوی چشمم بود. آنجور که اشیا عقب رفته و محرمانه فاصله گرفته بودند مرگم را روی آنها می دیدم. مثل اشخاصی که سر بالین محتضر آهسته صحبت می کردند. تام مرگ خودش را روی نیمکت کاملا لمس کرده بود. در وضعی که من بودم اگر می آمدند و به من می گفتند که می توانم با دل راحت به خانه بروم و زندگیم مسون خواهد بود، این هم از خونسردی من نمی کاست. وقتی که آدم خیلی موهوم ابدیت را از دست داده، چند ساعت یا چند سال انتظار فرقی نمی کند. من به هیچ چیز علاقه نداشتم. از طرفی نیز آرام بودم. اما این آرامش موحشی بود به علت جسم. با چشم های تن می دیدم و به گوش هایم می شنیدم، اما آن جسم دیگر من نبودم. جسمم به تنهایی عرق می ریخت و می لرزید و من آن را نمی شناختم. من مجبور بودم آن را لمس بکنم و نگاه بکنم برای اینکه از حال آن خبردار باشم، مثل اینکه تن دیگری بود. گاه گاهی هنوز آن را حس می کردم. احساس لغزیدن می کردم. نزول و سقوط ناگهانی در آن رخ می داد، مثل وقتی که آدم در هواپیماست و هواپیما کله می کند. یا گاهی تپش قلبم را حس می کردم. اما این هم به من دلگرمی نمی داد. آنچه از بدنم حس می کردم کثیف و مورد شک بود. اغلب اوقات تنم ساکت و آرام بود، به غیر از یک توده قوه ثقل و وجود پلیدی که با من در کشمکش بود چیز دیگری حس نمی کردم. احساس می نمودم که حشره موزی بزرگی را به من بستند. گاهی شلوارم را دست مالی می کردم و اس می کردم که تر است. نمی دانستم که از عرق و یا از شاش تر شده بود. آن وقت از روی احتیاط می رفتم روی توده خاک زغال می شاشیدم. مرد بلژیکی ساعتش را در آورد. نگاه کرد و گفت 3 ساعت و نیم بعد از نصف شب است. کثافت مآب. شاید هم عمدن این کار را کرد. تام به هوا جست. ما
ما ملتفت گذشتن زمان نبودیم. شب مانند یک توده بیشکل و تاریک ما را احاطه کرده بود. من ابتدای آن یادم نمی آمد. جوان کوچک داد و فریاد را انداخت. دستهایش را به هم فشار داد و گریه‌زاری می کرد.
من نمی خواهم بمیرم. من نمی خواهم بمیرم.
و به طول سرداب دوید و دستهایش را در هوا بلند کرده بود. بعد روی کیسه کاه افتاد و هخخ گریه کرد. تام با چشم‌های بیدوری به او نگاه می‌کرد و میل نداشت او را دلداری بدهد. عملاً به زحمتش هم نمی‌ارزید. جوان کوچک بیش از ما سر صدا را انداخته بود. در او کمتر تأثیر می‌کرد. او مثل ناخوشی بود که به وسیله تب از ناخوشی دفاع می‌کند، اما وقتی که تب هم وجود ندارد بسیار سخت‌تر است. او گریه می‌کرد. من به خوبی می‌دیدم که برای خودش احساس ترحم داشت و به فکر مرگ نبود. یک ثانیه، فقط یک ثانیه هم گریه‌ام گرفت. برای اینکه از روی ترحم به حال خودم گریه بکنم، ولی برخلاف آن اتفاق افتاد. نگاهی به جوان کوچک کردم. شانه‌های لاغرش را در حال گریه دیدم و خودم را بی‌رحم حس کردم. من نمی‌توانستم نسبت به دیگران رحیم باشم و نه نسبت به خودم. با خودم گفتم من می‌خواهم صاف و ساده بمیرم. تام بلند شد، زیر سوراخ گرد رفت و روشنایی روز را جستجو کرد. من سرم به سنگ خورده بود، می‌خواستم صاف و ساده بمیرم و فقط به این فکر بودم. اما بعد از اینکه دکتر ساعت را به ما گفت، زمان قطر قطر می‌چکید و می‌گذشت. هنوز هوا تاریک بود که صدای تام را شنیدم. آره، تو میشنوی؟ در حیات صدای پا می آمد. آنها چه کار دارند؟ توی تاریکی که نمی توانند شلیک کنند. لحظه بعد دیگر صدایی نشنیدم. من به تام گفتم صبح شد.
پدرو در حال خمیازه بلند شد و چراغ را فوت کرد و به رفیقش گفت سرمایه بی حیایی است. سردابه به رنگ خاکستری در آمده بود. صدای شلیکی از دور به گوش می رسید. به تام گفتم شروع شد. توی حیات پشتی این کار را می کنند. تام از دکتر یک سیگارت خواست. من لازم نداشتم. من نه سیگار می خواستم و نه الکل. از این دقیقه به بعد پی در پی شلیک می کردند.
تام گفت ملتفت هستی؟
خواست چیز دیگری بگوید ولی ساکت شد و به در نگاه می کرد. در باز شد و یک ستوان با چهار سرباز وارد شدند. تام سیگارش را انداخت.
اشتینبوک.
تام جواب نداد. پدرو او را نشان داد.
جوان میربال.
همان است که روی کیسه کاه افتاده. ستوان گفت بلند شو. جوان تکان نخورد. دو سرباز زیر بغلش را گرفتند و روی پا ایستاد. اما به محض اینکه فلش کردند دوباره افتاد. سربازان مردد ماندند. ستوان گفت این اولین کسی نیست که حالش به هم خورده. شما دوتا او را ببرید. آنجا کارش اصلاح می شود.
به طرف تام برگشت و گفت با من بیایید.
تام بین دو سرباز بیرون رفت. دو سرباز دیگر که زیر بغل و پشت زانوی جوان کوچک را گرفته بودند دنبال آنها بیرون رفتند. او بیهوش نشده بود. چشمهایش رکزده باز بود و اشکست روی گونه هایش می ریخت. من که خواستم خارج بشوم، ستوان جلویم را گرفت و گفت شما ابیتا هستید؟
بلی.
همین جا باشید. از صاحب سراغ شما خواهند آمد. آنها بیرون رفتند. بلژیکی و دو زندانبان نیز خارج شدند. من تنها ماندم و نمی دانستم چه به سرم خواهد آمد. اما آرزو داشتم که هرچه زودتر کارم را یک سره کنند. در فاصله های معین صدای شلیک را می شنیدم و به هر شلیکی از جا می جستم. می خواستم زوزه بکشم و موهایم را بکنم، اما دندانهایم را به هم می فشردم و دستهایم را در جیبهایم فرو کرده بودم و می خواستم که دست از پا خطا نکنم.
یک ساعت بعد دنبالم آمدند و به طبقه اول در اتاق کوچکی که بوی سیگار می‌داد و از حرارتش نفسم تنگ شد مرا راه نمایی کردند. آنجا دو سروان بودند که در صندلی راحتی نشسته سیگار می‌کشیدند و کاغذهایی روی زانوهایشان بود. اسمت ابیتاست؟ بلی. رامان گری کجاست؟ من نمی‌دانم. کسی که از من استنتاق می‌کرد کوتاه و خپل بود. از پشت عینک نگاه سختی داشت. به من گفت نزدیک شو. نزدیک رفتم. بلند شد بازویم را گرفت و طوری به من نگاه می‌کرد که می‌خواستم به زمین فرو بروم. در عین حال عضله بازویم را با تمام قوایش نیشگون می‌گرفت. این کار از لحاظ این نبود که به من شکنجه بدهد. فقط فوت کاسه‌گری بود. می‌خواست به من مسلط بشود و نیز لازم می‌دانست که نفس گندیده خودش را به صورت من بفرستد. لحظه ای طول کشید، اما این کار مرا بیشتر به خنده انداخت. باید حقه مهمتری به کار برد تا بتوان کسی را که به زودی خواهد مرد ترساند. این دوز کلک ها نمی گرفت. مرا به سختی هل داد و دوباره نشست و گفت زندگی تو در گروه اوست. اگر گفتی کجاست جانت را در می بری. این دو نفر با وجود تزیینات براق و تازیانه و چکمه باز آدم هایی بودند که می مردند. کمی بعد از من، اما نه خیلی بعد از من، مشغول بودند که اسمهایی را در کاغذ پاره هایشان پیدا کنند و آدم های دیگری را تعقیب می کردند برای اینکه آنها را به زندان بیندازند و یا اعدام کنند. آنها عقایدی راجع به آینده اسپانیا و موضوع های دیگر داشتند. فعالیت های کوچک آنها توی ذوق می زد و به نظرم خنددار بود. من نمی توانستم خودم را جای آنها بگذارم و آنها به نظرم دیوانه می آمدند. آدم کوتاه خپل دائما به من نگاه می کرد و با تازیانه به چکمش می زد. همین حرکات را قبلا مطالعه کرده بود برای اینکه به او حالت یک جانور سرزنده و درنده بدهد. خب فهمیدی؟ آیا فهمیدی؟ جواب دادم نمی دانم که گری کجاست. گمان می کنم که در مادرید است. سروان دیگر دست رنگ پریده خود را از روی بیقیدی بلند کرد. این بیقیدی هم از روی عمد بود. من همه ریزکاری های کوچک آنها را می دیدم و تعجب می کردم که آدم هایی با این چیزها تفریح می کنند. آهسته گفت شما یک ربع ساعت برای تفکر وقت می دهم. او را به رخت دار خانه ببرید و بعد از یک ربع بیاورید. اگر باز هم انکار کرد فوراً او را اعدام خواهند کرد. آنها حساب دستشان بود. تمام شب را من در انتظار گذرانیده بودم. یک ساعت دیگر هم بعد از اینکه تام و جوان را تیر باران کردند مرا در سردابه چشم به راه گذاشتند و حالا هم مرا در رخت دار خانه حبس می کردند. شاید نقشه خودشان را از دیروز کشیده بودند. به خودشان می گفتند که طول مدت اعصاب را خورد می کند و امیدوار بودند که به این وسیله از من حرف در بیاورند. آنها گول خورده بودند. در رختدار خانه من روی یک چهارپایه نشستم. چون که احساس ضعف شدیدی کردم و به فکر فرو رفتم. اما راجع به پیشنهاد آنها فکر نمی کردم. طبیعی است که از مکان گری با خبر بودم. او پیش پسر عموهایش در 4 کیلومتری شهر پنهان شده بود. این را هم می دانستم که پناهگاه او را لو نخواهم داد مگر در صورتی که مرا شکنجه می کردند. همه این مطالب کاملا معلوم و قطعی بود و به هیچ وجه اهمیتی به آن نمی دادم. تنها می خواستم علت رفتار خودم را بدانم. من ترجیح می دادم که بمیرم تا گری را لو بدهم. برای چه؟ من رامون گری را دوست نداشتم. دوستی من برای او کمی پیش از سحر مرده بود. همان وقت که عشق کنشا و میل به زندگی در من مرده بود. ولی بیشک همیشه او را محترم داشتم چون که آدم دلاوری بود. اما این دلیل نمی شد که راضی باشم و به جایش بمیرم. زندگی او
مانند زندگی من ارزشی نداشت. هیچ زندگی ارزشی نداشت. یک نفر آدم را بغل دیوار می گذاشتن و آنقدر به او تیر خالی می کردن تا می ترکید. این آدم خواه من یا گری و دیگری بود فرقی نمی کرد. من می دانستم که برای هواخواهی از اسپانیا وجود او از من لازم تر بود. اما اسپانیا و انقلابیون آن هم از چشمم افتاده بودند. هیچ چیز برایم اهمیت نداشت. محاذا من آنجا بودم و می توانستم به وسیله تسلیم گری جان خود را نجات بدهم و با این وجود استنکاف می کردم. به نظرم مضحک آمد. فکر کردم شاید لجاجت است. آیا باید لجوج بود؟ یک نوع شادی عجیبی به من دست داد. آمدند و مرا نزد دو افسر بردند. یک موش از زیر پای من در رفت. من شوخیم گرفت. به طرف یکی از سربازان فاشیست برگشتم و گفتم موش را دیدی؟ جواب نداد. اخمالوده بود و خودش را گرفته بود. من خندم گرفت اما خودداری کردم چون می ترسیدم اگر خنده سر بدهم دیگر نتوانم جلوی خودم را بگیرم. سرباز فاشیست سیبیل داشت. باز به او گفتم احمق، باید سیبیل هایت را بزنی. برای من عجیب بود که با وجود اینکه زنده بود بگذارد مو روی صورتش را بپوشاند. او سرسرکی یک تیپا به من زد و ساکت شدم. افسر چاق گفت خوب فکر کردی؟ من از روی کنجکاوی به آنها نگاه می کردم، مثل اینکه یک نوع حشره کمیاب را تماشا می کنم و با آنها گفتم می دانم کجاست. در قبرستان قایم شده، در یک سردابه و یا در آلونک گورکن هاست. برای این بود که آنها را دست بیاندازم و می‌خواستم ببینم آنها چطور بلند می‌شوند. کمر خودشان را سفت می‌کنند و با حالت خیلی جدی دستور می‌دهند. آنها بلند شدند، ایستادند. آنجا برویم. موله، شما از ستوان لوپز 15 نفر بگیرید. افسر کوچک خپل به من گفت اگر راستش را گفته باشی من سر قولم می‌ایستم. اما اگر ما را گول زده باشی شدیداً مجازات خواهی شد. در میان هم همه خارج شدن. من با پاسبانان فاشیست به راحتی انتظار می کشیدم. گاه گاهی لبخند می زدم چون به فکر خط و نشانهایی که برایم خواهند کشید می افتادم. من خودم را خرف حس می کردم. آنها را در نظر می آوردم که سنگ قبرها را بر می داشتند و در قبرهای زیر زمینی را که یک به یک باز می کردند. وضعیت را در نظرم طوری مجسم می کردم مثل اینکه کس دیگری بودم. این زندانی لجوج که می خواهد ادای پهلوانان را در بیاورد، این سربازان جدی فاشیست با سیویل هایشان و این آدم های با لباس متعدل شکل که بین قبرها می دویدند برایم بی اندازه مضحک بود. بعد از نیم ساعت مرد خپل تنها آمد. گمان کردم می آید فرمان اعدام مرا بدهد. آنهای دیگر نیز در قبرستان مانده بودند. افسر به من نگاه کرد. در قیافش به هیچ وجه اثر یأس خوانده نمی شد و گفت این را در حیات بزرگ پشت آنهای دیگر ببرید. بعد از خاتمه عملیات نظامی محکمه عادی به کارش رسیدگی خواهد کرد. گمان کردم که نفهمیدم. از او پرسیدم پس مرا تیرباران نمی کنید؟ در هر صورت اجالتاً نه. بعدش هم دیگر به من مربوط نیست. من باز نفهمیدم. به او گفتم برای چه؟ بیان که جوابی بدهد شانه هایش را بالا انداخت و سربازان مرا بردند در حیات بزرگ. در حدود 100 نفر زندانی زن و بچه و چند پیرمرد آنجا بودند. من به حالت منگ دور چمنکاری میان حیات قدم می زدم. ظهر در اتاق نهارخوری به ما غذا دادند. 2-3 نفر از من پرسش کردند. گویا آنها را می شناختم اما به آنها جواب ندادم. نمی دانستم در کجا هستم. طرف شب در حیات 1-2 جین زندانی تازه تپاندند. من گارسیا نانو را شناختم. به من گفت حقا که خوش اقبالی، گمان نمی کردم تو را زنده ببینم. گفتم آنها مرا محکوم به مرگ کردند. بعد نمی دانم به چه علت از عقیدهشان برگشتند. گارسیا گفت مرا ساعت 2 گرفتند. چرا؟ گارسیا در سیاست دخالت نمی کرد. گفت نمی دانم. هر کسی مثل آنها فکر نکند دستگیرش می کنند. یواشتر گفت کار رامانگری را هم ساختند. من به لرزه افتادم. کی؟
امروز صبح پسرش زده بود. شنبه از پیش پسر عمویش خارج شد، چون که به آنها گوشه و کنایه زیاد زده بودند. خیلی اشخاص بودند که او را قایم می کردند، اما نمی خواست زیر بار منت کسی برود. گفته بود ممکن بود پیش ابیتا پنهان بشدم، اما حالا که او را گرفتند می روم در قبرستان خودم را مخفی می کنند.
در قبرستان؟
بله، احمقانه بود. طبیعتاً امروز صبح آنها آنجا آمدند. این اتفاق هم بالاخره می افتاد. در آلونک گورکنها او را پیدا کردند. او به طرف آنها تیر خالی کرد و آنها هم او را کشتند.
در قبرستان؟
دنیا جلوی چشمم چرخید و به زمین نشستم. به قدری خندم شدید بود که اشک در چشمهایم پر شد. پایان.